的。
جان پدر
سیر شدیم؟ دسترخوان رو جمع کنم؟
الحمدلله جان پدر سیر شد و ما میتونیم دسترخوان رو جمع کنیم.
شما مثل دوست فرید آموختستین که الحمدلله بگوین.
جان پدر خودت میفهمی که الحمدلله چی مانا میته؟
دقیقا نه پدر جان.
گوش که بچه گلیم، خدا جان به ما نعمتهای بسیار زیادی داده که هیچ نمیتونیم شمار کنیم. هر طرف جان پدر سیل کنی نعمت خداست. همی آبه که سر دسترخوان خوردی خودش جز نعمتهای بزرگ خدای مهربان است. سلامتی که داریم خودش یک نعمت است. ایناله وظیفه ما آدم ها در مقابل این نعمت ها چی است؟ اینکه شاکر باشیم، شکر کنیم خدا را. الحمدلله یعنی که خدا جان سپاس و تشکر مخصوص خودت است. از تو تشکر میکنیم. وقتی که خودت پرسان کردی که سیر شدی، من چرا گفتم که آه الحمدلله؟ به این خاطر که نعمت خدا و نان و غذا در این خانه هست. ما و خودت، مادرت سیر شده و از سر دسترخوان میخیزیم. این شکر داره جان پدر.
پس ما میتونم بگویم؟
بله جان پدر، بله که میتونی. اتفاقا جان پدر، خدا جان آدمای قدرشناس و شاکر خیلی دوست داره. وقتی که خودت شکر میکنی میگی الحمدلله، یعنی که خودت متوجه خدا هستی، به یاد خدا هستی و ای که خدا نعمتها را داده ایره متوجه هستی.
خب کیا بعد الحمدلله بگویم؟
جان پدر هر وقت از نعمتی از نعمتهای خدای مهربان استفاده کردی میتونی بگویی. هر روز که صحیح و سالم از خواب میخیزی میتونی با یک الحمدلله روز شروع کنی. چرا؟ چون که سالم هستی، جور هستی، تندرست هستی. اصلا داشتن پدر و مادر مهربان و دلسوز شکر و سپاس از خدا جان داره. میتونی مکتب بری درس بخونی، این خودش شکر داره. هر چی که بیشتر از خدا جان تشکری کنی خدا جان هم تو رو بیشتر دوست داره و بیشتر به خودت لطف میکنه.
تشکر پدر جان.
خواهش میکنم جان پدر.
عزیزای خاله، نمایش امروز را هم که شنیدین خوشتان آمد؟ خب الحمدلله.
چشمی یاد دادی ز دل زمین بجوشم.
البته برنامه امروز ما هم خلاص شد. پس تا یک روز دیگه که دوباره مهمان خانه‌ایتان باشیم، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
باید هم ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان در خدمتتان هستیم با دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. تجمع کنندگان در قطعنامه پایانی اجتماع بزرگ امت رسول الله میدان انقلاب خواستار برخورد قاطعانه با تروریست های اجاره‌ای و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی شدند. مردم ایران اسلامی در سراسر کشور در محکومیت اختشاشات چند روز اخیر تظاهرات کردند، در حالی که جمع زیادی از مردم ایران از درگذشت مرحومه مهسا امینی متاثر بوده و منتظر اعلام نتایج تحقیقات پزشکی قانونی در این باره هستند. برخی تجمعات غیرقانونی طی روزهای گذشته در برخی شهرها از جمله تهران برگزار و به اموال عمومی خساراتی وارد شد. در این آشوب‌ها موترهای امدادی، آمبولانس‌ها و موترهای اطفای حریق نیز از حمله آشوبگران در امان نماند، به طوری که تاکنون چندین نفر از تکنسین‌های طبی و ماموران امدادی زخمی و در شفاخانه بستری شدند و 61 آمبولانس نیز تخریب شد. در متن قطعنامه پایانی روز یکشنبه آمده است که حرکات هنجار شکنانه و اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، با آتش کشیدن مساجد و بیرق ایران و هتک حرمت به عفاف و حجاب بانوان میهن اسلامی و به شهادت رساندن چند تن از مدافعان امنیت به دست اختشاشگران و آشوب طلبان ضد دین و حرمت شکن ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی را که بیانگر عمق توطئه و فتنه علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی دشمنان قسم خورده و نظام سلطه و صهیونیسم و ناشی از کینه و قساوت نسبت به اسلام عزیز و عظمت و بیداری مسلمین می باشد را محکوم می کنیم. در ادامه این قطعنامه آمده است که از دستگاه‌های مسئول و قوه قضاییه می خواهیم هنجار شکنان و متعرضان و اموال عمومی و نوامیس مردم، شایع سازان و دروغ پردازان در فضای مجازی و حقیقی که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می اندازند را شناسایی و با آنان قاطعانه برخورد عبرت آموز نمایند. در این قطعنامه آمده است که جبهه مشترک کفر و نفاق و الحاد، نقطه قوت نظام اسلامی و رکن رکین انقلابی یعنی اصل مترقی ولایت فقیه را هدف قرار دادند. تحولات افغانستان، یک نفر بر اثر انفجار تروریستی در ولایت بدخشان کشته شد. افغانستان در ماه‌ها و هفته‌های گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است. معز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان در ولایت بدخشان گفت عصر روز یک شنبه بر اثر انفجار یک حلقه ماین کار گذاشته شده در نزدیکی شهرداری شهر کهنه از مربوطات فیض‌آباد مرکز این ولایت سه نفر از جمله یک زن هم زخمی شدند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. یک نهاد خیریه در ولایت ننگرهار برای 30 تن زمینه کار کردن را مساعد نمود. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
یک نهاد خیریه در ولایت ننگرهار برای 30 تن زمینه کار کردن را مساعد نمود. با گفته مسئول این نهاد، در بین این افراد اعضای خانواده های سیلاب زده و همچنان جوانانی که قصد رفتن به کشورهای خارجی را داشت و یا هم از کشورهای خارجی به زور برگشتنده شدند شامل هستند. میرویس ملمپال مسئول نهاد خیریه انصار در شهر جلال آباد میگوید برای 30 تن زمینه کار کردن و به دست آوردن نفقه برای خانواده هایشان مساعد نمود. با گفته موصوف، برای هر نفر یک کراچی دستی و مقدار میوه تازه داده شده تا بابت فروش و مفاد آن نیازمندی های اولی خانواده هایشان را مرفوع نماید. و گفته مسئول نهاد خیریه انصار، بالای آماده نمودن کراچی های دستی و میوه تازه با این 30 تن مبلغ 300 هزار افغانی هزینه کرده است.
من مو دیر شو به وزل تن زوانانو تا د کار زمینه برابر کړ چې بدل کې مرته یو کراچی یو اندازه میوه ورکړه چې تقریبا په دغه دیر شو نفرو باندې سکم درې لک افغانی لګښت راغی. پدغه کې زیاتره داسې ځوانانو چې کوشش کړه او تر څو لاړ شي کاچاکیلیاري خارجي هیوادونو ته لاړ شي، په دغه لاره باندې د وطن نه ځان وباسي، مګر په نخم کړه حتی څه پکې داسې و چې بېرته راغلي وو، په لاره کې نیول شوي وو، بېرته وطن ته رالېږل شوي وو. هغه ځوانانو پکې چې دا مو په نخه کړه او څه برخه یې د سیلاب ځپلو وه چې کورونه یې سیلاب وړي وو او هر څه یې ورته ځای کړي وو، د منځه وړي وو. دا مو په نخه کړه او مناسب هم وګڼله چې داسې یو روزګار ورته روان کړو چې تر څو دوی د خپلې کورنۍ لپاره د دغې لارې حلاله نفقه درې څلور سوه
مسئول نهاد خیریه انصار گفت در بین این 30 تن اعضای خانواده های سیلاب زده در جلال آباد و جوانانی که قصد رفتن به کشورهای خارجی را داشتند و یا هم جوانانی که توسط نیروهای امنیتی کشورهای خارجی دوباره به کشور برگردانده شده و سوی نهاد آنان شناسایی گردیده شامل می باشند. میرویس ملمپال افزود کنون آنان می توانند با استفاده از این کراچی های دستی و فروش میوه تازه نیازمندی های خانواده هایشان را مرفوع نماید. بعد از سقوط رژیم قبلی و روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان و بلند رفتن میزان بیکاری، بیشتر جوانان قصد رفتن از راه‌های قاچاقی و غیر قانونی به کشورهای خارجی را دارند که تعداد زیادی آنان از سوی نیروهای امنیتی کشورهای در مسیر این راه‌ها دوباره برگشتنده میشوند. تعدادی هم به نسبت مشکلات و صعب العبور بودن این راه‌ها جانشان را از دست میدهد و تعداد اندک آنان موفق میشوند تا به آرزوهایشان برسند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
حکومت موقت طالبان از تاجران خواست بدون ترس سرمایه گذاری کنند. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
حکومت موقت طالبان از تاجران افغان خواست بدون ترس و خوف در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان در دیدار با اعضای اتحادیه تجار جلغوزه گفت عبارت اسلامی از تاجران می خواهد بدون ترس و مشکل در افغانستان سرمایه گذاری کنند. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا با نشر خبرنامه گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای امارت اسلامی با اعضای اتحادیه تجار جلغوزه دیدار کرد. در این دیدار آجی دلدار زدران رئیس اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه گفت خوشبختانه صادرات جلغوزه در سال جاری افزایش یافته است و فابریکه های پروسس و بسته‌بندی جلغوزه در 34 ولایت کشور فعال هستند و اضافه نمود که امنیت سرتاسری در کشور تامین شده و گرفتن اخاذی از سوی زورمندان به پایان رسیده است. انتظار می‌رود در جمع‌آوری و صادرات جلغوزه افزایش چشمگیر پدید آید. همچنان آجی دلدار زدران و اعضای اتحادیه مشکلات و پیشنهادات خود را در بخش‌های مختلف ارائه کردند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان گفت: ما خوشحالیم که افغانستان تاجران صادق و مخلص مانند شما دارد. وی گفت که امارت اسلامی با تمامی تاجران ملی کشور همکاری می‌کند و از آنان می‌خواهد که بدون ترس و مشکل در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مولوی عبدالکبیر بر حل مشکلات موجود برای تجار اطمینان داد و افزود امارت اسلامی در تلاش است تا از سر و مال تاجران حفاظت کند. این در حالی است که پس از تسلط حکومت طالبان در افغانستان جمع‌آوری و صادرات جلغوزه به خارج از افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
ترکیه از ابتدای سال 2022 بیش از 84,000 پناهجو را اخراج کرده است. ترکیه با بحران اقتصادی کم سابقه روبروست و تاکنون تمامی راهکارهای دولت برای کاهش مشکلات مردم با شکست روبرو شده است. انقره از ماها پیش به طور گسترده اخراج مهاجران را در دستور کار قرار داده و بنابر آمارها پناهجویان افغان هدف اصلی نیروهای امنیتی ترکیه هستند. وزارت داخلی ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد از ابتدای سال جاری 84,993 نفر از مهاجران غیرقانونی که عمده آنها افغانستانی هستند را از کشور اخراج کرده است. بالاترین تعداد پناهجویان از ترکیه را افغان‌ها به خود اختصاص دادند. از مجموع تعداد مهاجران اخراج شده از این کشور 1,534 نفر تبعی افغانستان بودند. وزارت داخلی ترکیه همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال از ورود 219,886 مهاجر جلوگیری کرده است. در حالی که برخی افغان‌ها به دلیل شرایط مساعد اقتصادی و امنیتی کشورشان راهی جز مهاجرت پیش رو دارند، نیروهای امنیتی ترکیه پناهجویان افغان را پس از بازداشت در گروه‌های صدها نفری با تیارات اجاره‌ای و مقصد کابل اخراج میکنند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 به وقت افغانستان تقدیمتان میشود.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، انشاءالله که روز و روزگارتان شیرین باشد. به شیرینی قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دختر بافنده، رؤیاهات را محکم بباف، در ترنج رنج عرش و فرش را در هم بباف. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما غزلی از شاعر معاصر افغانستان تکتامه حسینی است. او از بانوان موفق شاعر در محیط مهاجرت است. اصالتاً از مناطق شمالی افغانستان است ولی در تهران به دنیا آمده و در قم بزرگ شده است. او قریب به 12 سال است که شعر می سراید و بیشتر در قالب غزل کار می کند. غزلهای تکتم حسینی عمدتاً به مسائل مردم و مملکت افغانستان ارتباط دارد، همراه با پیرنگی از عاشقان سرایی و نیز مفاهیم مذهبی. از او مجموع شعر دوشنبه های کوهی منتشر شده و غزلی که برای این برنامه برگزیدیم از این کتاب است. غزل دختر بافنده یکی از کارهای اجتماعی و میهنی تکتم حسینی است. او شعر را با خطابی به یک دختر قالین باف شروع می کند و از همین اول با پرداختن به مسائل دختران قالین باف یک رویکرد اجتماعی به موضوع دارد. می دانیم که قالین بافی از طرفی یکی از صنایع دستی مهم در افغانستان است و در این حال به سبب این که بسیاری از این قالین ها با وسیله زنان و دختران و گاه در شرایط سخت و وضعیت دشوار بافته می شود، یک مسئله اجتماعی هم هست. این که بسیاری از رؤیاهایی که این دختران برای درس و مدرسه و زندگی توأم با پیشرفت دارند از بین می رود، در واقع هم گنج است و هم رنج، ولی گنج آن بیشتر برای تاجران قالین است و رنج آن برای این دختران. پس بی سبب نیست که شاعر در همان اولین بیت شعر کلمه رنج را نیز به کار می برد. دختر بافنده رؤیاهات را محکم بباف، در ترنج رنج عرش و فرش را در هم بباف. استفاده از هنرمندی های شاعرانه از همین بیت اول خود را نشان می دهد. ما تعبیر خیال بافی داریم و حالا او از بافتن رؤیا صحبت می کند که بسیار با آن نزدیک است. کلمات ترنج و رنج با هم تناسب آوایی دارد و البته ترنج یکی از نقش های رایج در قالین هاست. تعبیر عرش و فرش هم که مجازن به معنی آسمان و زمین به کار می رود اینجا تناسب یافته است. اینها همه دقت‌ها و ظرافت‌های شاعرانه است که شاعر وقتی صحبت از بافتن فرش می‌کند سریع به دنبال این می‌گردد که این فرش چه ارتباطاتی با کلمات دیگر دارد و تعبیر رایج عرش و فرش را استفاده می‌کند. چرت زدن به معنی خواب کوتاه و اثر خستگی در ایران رایج است و این چیزی است که همیشه کسی را که در پای کار سخت قالین بافی است تهدید می‌کند. از طرفی تعبیر پاره شدن چرت یعنی بیدار شدن ناگهانی از این خواب را هم داریم و باز خواب می تواند دو چیز باشد، یکی همان خوابیدن و دیگری خواب فرش که همان روی هم خوابیدگی پرس های آن است. شاعر باز از این شبکه کلمات هم استفاده می کند. برگلیم چرت های پاره دارت می زنند، تیغ را بردار و خواب فرش ابریشم بباف. و جالب است که در همین بیت کلمه دار هم دو معنا دارد، یکی دار قالین بافی و دیگری داری که برای مجازات محکومان است. شاعر گویا در اینجا حتی با یک چرت زدن در پای قالین بافی هم نگران مجازات است. هفت سین از سینه ریزد سیب حوا چیده است، سبز بالا سیر و سرکه بر دل آدم بباف. در اینجا یک بازی آوایی میبینیم. شاعر با تناسب کلمه هفت سین کلمات دیگری را که با حرف سین شروع میشود به کار میبرد و البته باز یادش نمیرود که از تعبیر سیر و سرکه در دل آدم جوشیدن هم استفاده کند که کنایه از بیقراری است. تناسب آدم و هوا هم در این بیت قابل توجه است. میبینیم که شاعر سعی میکند از همه ظرفیت‌های کلمات استفاده کند و هیچ کلمه‌ای در شعر او به صورت اتفاقی نیامده باشد. حالا وقت آن است که شاعر با توجه به موضوع شعر که یک دختر قالین باف است از دیگر زنان معروف در ادبیات و تاریخ هم نام ببرد. هر کدام از اینها نمادی از یک چیز هستند و شاعر می‌خواهد که این نمادها به کمک گرفته شوند. اشک شیرین، چشم لیلا، غمزه گردآفرید، عشق و عصمت را زلیخایی تر از مریم بباف. شیرین و لیلی قهرمان‌های داستان‌های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی هستند. گردآفرید از پهلوانان زن شاهنامه است و زلیخا و مریم هم از شخصیت‌های تاریخی دینی هستند. به این ترتیب شاعر هم زنان معروف در داستان‌های ملی را می‌آورد و هم زنان مهم در تاریخ مذهب را و می‌خواهد که همه اینها در آن فرشی که دختر بافنده می‌بافد حضور داشته باشند. ما شعر معروف با کاروان حله برفتم زی سیستان از فرخی سیستانی را شنیده ایم. حالا شاعر چون صحبت از بافتن است به یاد بافتن حله یا همان پارچه ابریشمی می افتد و در این حال می کوشد که از پیشینه ادبیات فارسی نیز غافل نماند. انگار او در کنار داستانهای کهن و شخصیت آنها می خواهد ادبیات هم در زندگی این دختر وجود داشته باشد، چون فرشی که می بافد در واقع زندگی اوست. بیدلی کن بر خیالاتی که می بافی، بخند فرخی شو حلهی با تار و پود غم بباف. می دانیم که بیدل در میان شاعران فارسی به تخیل نیرومند خود معروف است. از طرفی همانطور که گفتیم ما تعبیر خیال بافی را هم داریم و شاعر از هر دو نکته در این بیت استفاده کرده است. و بالاخره بیت آخر، جایی که زندگی و آرزوی دختر بافنده در هم می آمیزند. شاعر بر می گردد با همان رؤیاهایی که در بیت اول هم با آنها اشاره کرده بود. می‌خواهد او زندگی را آرزو کند، چون آنچه فعلا مشغول آن است زندگی ایدئال او نیست. در این حال یک جابجایی در کلمات هم به کار می‌برد که زیباست. زندگی را آرزو کن، آرزو را زندگی، ریشه ریشه واژه واژه عشق را تکتم بباف. و به این صورت تکتم حسینی نام خودش را هم در آخرین قافیه شعر به کار می‌برد، گویا به خودش خطاب می‌کند.
دلی پاکیزه چون آینه دارم بیا جانان، ز اشک دیدگان گنجینه دارم بیا جانان،
مکن نسبت غمم با درد فرهاد بیا جانم غمی چون بی ستون بر سینه دارم بیا جانم به غم دوچارم بیا جانم غم تو دارم بیا جانم گل لاله گل نرگس سوختم ز غم کم نما بر من ستم گل لاله گل نرگس سوختم ز غم کم نما بر من ستم بار عشقم بیا جانم خراب از ساغر سرشار عشقم بیا جانم طبیبا در علاج من به دینسان بیا جانم چه میگوشی که من بیمار عشقم بیا جانم به غم دوچارم بیا جانم غم تو دارم بیا جانم گل لاله گل نرگس سوختم ز غم کم نما بر من ستم گل لاله گل نرگس سوختم ز غم کم نما بر من ستم سازیم بیا جانم شبی چون یاس با شبنم بسازیم بیا جانم تو یک بیتی و من هم بیتی دیگر بیا جانم دو بیتی گونه ای با هم بسازیم بیا جانم به غم دوچارم بیا جانم غم تو دارم بیا جانم گل نرگس سوختم ز غم کم نما بر من ستم گل لاله گل نرگس سوختم ز غم کم نما بر من ستم گل لاله گل نرگس سوختم ز غم کم نما بر من ستم
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. دعوتتان میکنیم در ادامه برنامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه باشید.
کارگاه شعر
گاهی برخی از شاعرانی که شعر پرغلط میگن، مثلا اشکال وزنی داره، اشکال نحوی و معنایی داره، گاهی مثلا قافیه نداره، ردیف رو به جای قافیه گرفته، همینطور گفته، بی‌دقتی‌های اینجوری، بعد که بهشون انتقاد میکنی که آقا شعر میگید بالاخره رعایت ابتداییات شعر رو بکنید، میگه آقا همه که مثل شما ادبیات نخوندن، همه که شاعر حرفه‌ای نیستن، ولی مردم معمولی چه میدونن قافیه چیه، مثلا نحو چیه، بالاخره یه چیزی میگی مردم هم میپسندن. ببینید این استدلال اصلا درست نیست. مگر مثلا آشپزی که تو رستوران داره آشپزی میکنه برای متخصصان تغذیه فقط آشپزی میکنه، خب مردم معمولی ممکنه که از خیلی از فنون آشپزی و تغذیه خبر نداشته باشن، یا حتی مثلا کنترل سلامت غذا که دست اونا نیست، که بالاخره نمیشود که من که بگم آشپزم، من آقای غذای ناسالم و غیر بهداشتی و اینها درست میکنم، فقط چاشنی میزنم بهش خوشمزه میشه دیگه، بالاخره میپسندن. یا مثلا اگر ما فرض کنیم برای کودک داریم غذا تهیه میکنیم، لباس تهیه میکنیم، بگیم حالا بچه که متخصص خیاطی و متخصص مد و متخصص تغذیه نیست، یه چیزی درست میکنیم میخوره. ببینید شاعر مطابق اندیشه خودش، مطابق شأن خودش، مطابق تجربه های خودش کار میکنه. درسته ممکنه ذائقه خواننده را در نظر بگیرد، اما اگر که خواننده مثلا از بلاغت سر در نمیاره، از جزئیات مثلا موسیقی شعر و وزن شعر و آرایه ها و دستور زبان اینها سر در نمیآورد، این دلیل نمیشود که هنرمند شلخته کار بکنه. یا من هنرمند موسیقی هم، خب مردم که مثلا از کوک و از هارمونی و از ریتم و از رنگامیزی مثلا ارکستر و اینها که سر در نمیارن، از تنظیم که سر در نمیارن. حالا یه چیزی درست میکنیم، آشفته میزنیم، بالاخره به هیجان میان مردم. این درست نیست، به نظرم این توجیه درست نیست. هر کسی که کار هنری میکنه به هنرش و به اون دانشی که پشت اون هنر هست باید تعهد داشته باشه. بله ممکنه که شعر ساده بگه، اما شعر ساده غیر از شعر پرغلطه. یعنی این هم یه فریب بزرگه که ما شعر پرغلط بگیم، بگیم آقا همینطور دلی یه چیزی نوشتیم. نه، دل نیست که می نویسد، دل کشف می کند، اما آن که می نویسد عقل و مهارت و تجربه انسان است.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از استاد اسماعیل امینی و با تشکر از همراهی مهربانانه شما دوستان عزیز، برنامه این هفته را به پایان میبریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنند با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی فلاح پور فوق تخصص آلرژی و کلینیکال ایمونولوژی هستیم تا بحث مربوط به آلرژی ها و حساسیت ها را دنبال بکنیم. در برنامه قبلی در مورد تعریف آلرژی، علل و عوامل مؤثر بر آن، اقسام و انواع حساسیت ها و اقدام ضروری و مفید و بعضی باورهای غلط در این رابطه صحبت شد. در ادامه بحث با ما همراه باشید. بعد از یک فاصله موزیکی خیلی کوتاه با دکتر صحبت خواهیم کرد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین های دکتر.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم.
تشکر میکنم های دکتر از حوصله شما و ای که ما باز هم در خدمت شما هستیم. به عنوان اولین سوال در این برنامه بفرمایید که افرادی که با خوردن یک میوه مثل خربوزه یا ادویه‌جات یا به اصطلاح خود ما داروی دیگ و یا بعضی از بوها حساس هستند و دچار بعضی علائم مثل آبریزش و سرفه و علائم تنفسی میشن، آیا اینا آلرژی و حساسیت دارن یا ای که دلیل دیگه هم میتونه مطرح باشه؟
این سوال خیلی از و در واقع مشکل خیلی از هم میهنان ما هست و مراجعه کنندگان ما. واقعیت اینه که وقتی فردی آسم دارد یک ریه لوس و تحریک پذیر دارد.
بله.
یعنی چی ریه لوس؟ ریه لوس یعنی یک ریه‌ای که فقط دنبال بهانه گیری هست و وقتی بهانه میگیره خودش رو به چه صورت نشون میده؟ خودش رو به صورت سرفه، تنگی نفس و خسخس.
بله.
حالا این بهانه ها چیست؟ وقتی به فرد میگی راه برو، بدو، فعالیت کن، دود داشت مواجهه پیدا کنه، بنابراین شروع به بهانه گیری میکنه. بوها به عنوان یک محرک هستن برای ایشون و میتونه تحریک کنه. اما در مورد خوردن بعضی غذاهای خاص هم باید اینو بگم که بعضی غذاها مثل خربوزه، مثل بادمجون، مثل کیوی در واقع میتونن هم خودشون آلرژی باشن و هم به خاطر شباهتی در ساختمان بعضی از گیاه‌ها دارن آلرژیزا باشن. بهتره که تو فصل خاصی خورده نشن، کمتر خورده بشن، اما ما پرهیز مطلق نداریم.
آی دکتر، یک کسی که آلرژی و حساسیت بینی داره، آلرژی پوستی هم داره و اگر یک از والدینش مشکل تنگی نفس مثل آسم داشته باشه، آیا این بیماری تنفسی و تنگی نفس یعنی آسم میتونه به طور ارثی به اولادش هم منتقل شوه و در آینده این فرزند که آلرژی پوستی و بینی خفیف داره دچار آسم و تنگی نفس آسمی شوه؟
بله، واقعیت اینه که اینطوری به عنوان کنیم که آلرژی ها آیا توارثی هستن؟ که قطعا هستن. ما استعداد ژنتیکی ایتوپی یا همون آلرژی رو داریم. حالا اینکه در واقع این آلرژی آیا میتواند تبدیل به آسم بشود یا نشود الزامی ندارد. یعنی یک نفر ممکنه که پدر و مادرش در واقع آسم داشته باشن و این ژن استعداد به ایشون هم رسیده باشه. برای اینکه ایشون هم تبدیل بشن به مبتلا به آسم بشن یه سری ریسک فاکتورها و یه سری شرایط محیطی میخواد.
بله.
اینکه مواجه با دود باشد، مواجه با بو باشد یا نباشد، دچار یه سری عفونت‌های ویروسی شده باشن یا نشدن، فرد رو ممکنه مستعد بکند یا اینکه نه برعکس یک لایف استایل، یک سبک زندگی فرد رو نجات بده.
بله.
بنابراین اما همیشه یادمون باشه سابقه خانوادگی آسم یکی از ریسک فاکتورهای بسیار بسیار اصلی هست. بنابراین وقتی شخصی میاد و چند بیماری آلرژی مثل آلرژی پوستی، آلرژی بینی، حساسیت بینی رو داره و به ما میگه بله ما تو خانواده و پدرم، مادرم، بچم یا برادرم، خواهرم آسم دارن، ما خیلی خیلی بیشتر حواسمون به این فرد هست، ملاحظات دارویی، درمانی، فالوآپ، پیگیری رو بیشتر و شدیدتر انجام میدیم.
در فصل خزان و پاییز هستیم آقای دکتر و آرام آرام به فصل زمستان هم نزدیک میشیم. آیا کارها و اقداماتی هست که حتی امکان از واکنش‌های آلرژی و حساسیتی کمتر شوه و آیا میشه وقایه و پیشگیری کرد و آیا شستشوی بینی و دهان و حلق با سرم نمکی یا آب و نمک کم برای جلوگیری از حساسیت ها مؤثر هست یا خیر؟
ببینید دو تا مسئله هستش. بله، سوال خیلی 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 خوبی هست و خیلی هم کمک کننده هست. ببینید آلرژی بینی یا رینیت آلرژیک رو از دو تا منظر باید نگاه کرد. یک، عاملی که اون رو ایجاد میکند، عاملی که باعث آلرژی بینی میشه یک آلرژن، یک ماده حساسیت زای استنشاقی هست. اغلب اینها گرده های درختان یا در واقع حالا پرز و موهای چیزایی هست که از طریق استنشاق باشه.
بله.
واقعیت اینه که مواد غذایی تقریبا میتونیم بگیم که فقط در 1 یا 2% عامل ایجاد کننده است. پس 1، با رژیم غذایی بیهوده خودمون رو گرفتار نکنیم، زندگی رو به خودمون سخت نکنیم. من به عنوان پزشک برای کسی که رینیت آلرژیک دارد هیچ پرهیز غذایی قائل نیستم. اما نکته دوم، پس 1 عامل، اون عاملی که هست یک آرو آلرژن، یک آلرژن هوازی هست، از طریق هوا جابجا میشه، از طریق باد جابجا میشه. خب پس ببینید، اینا هم گفتیم اغلب گرده های درختان هستن، حالا گرده های گیاهان هستن، های هرز هستن. پس یک راه پیشگیری اینه که من در معرض باد نباشم.
بله.
در سوار موتور نشم یا سوار ماشین که میشم شیشه ماشین رو بالا بگیرم، زیر پنکه و زیر روبروی کولر نشینم. چرا؟ چون اون باد و جریان و گردش هوا در واقع این گرده ها رو با خودش میاره. راه دوم استفاده از ماسک هستش، کمک میکنه. و راه سوم که بسیار بسیار موثر هست، همونجوری که شما فرمودین هست، شستشوی بینی هست.
بله.
شستشوی بینی به نظر من و طبق نظر بسیاری از کتاب‌ها و رفرنس‌ها به عنوان یک خط اول درمانی بسیار بسیار مناسب هستش، اگر با آبی که دماش مناسب هستش و تونیسیته، یعنی خیلی هم توش ما فکر نکنیم هر چقدر توش نمک بریزیم بهتر باشه. بنابراین با یک تونیسیته مناسب معمول در حد 1 سرم شستشوی معمول باشه.
بله.
یا اینکه با دمای مناسب، سرد نباشه اینا، خب آب گرمه که قابل تحمل نیستش. بنابراین شستشوی بینی بسیار بسیار کمک کننده هست. در مورد رینیت آلرژیک واقعیت رژیم ها و پرهیزهای غذایی آنچنان نقشی نداره.
درمان قطعی داریم آقای دکتر برای حساسیت ها؟ یعنی میشه که دوا مصرف شوه و بعد این حساسیت کلن خوب شوه؟
جواب سوال اینه، بستگی به نوع آلرژی داره. این ببینید، من بازم تاکید میکنم اصطلاح آلرژی یک ترم کلی هستش و اینکه ما میگیم من حساسیت، خب باید بگیم خب مشخص کنیم چه جور حساسیتی مد نظر شما هستش. مهمترین درمان آلرژی شناسایی دقیق آلرژن هست، اون ماده حساس. وقتی من اون ماده حساسیت زا رو پیش شناسایی میکنم، باید مواد مشابه و هم خانوادهش رو هم بشناسم و به هر حال تا اونجایی که میتونم از اونها پرهیز کنم.
بله.
نکته بعدی در واقع درمان تغییرات و واکنشی که بدن به اون ماده میده. خیلی وقتا این مواد وقتی در واقع بدن باش مواجه میشه، یک ترمی به اسم ریمادلینگ، بازسازی تو بدن اتفاق میفته. این بازسازی ایجاد التهاب میکنه، این التهاب رو باید من درمان کنم. پس اون آلرژن شناسایی باید بشه، واکنش بدن به اون آلرژن هم باید درمان بشه.
بله.
برخی اوقات بعضی از این بیماری های آلرژی با افزایش سن بهتر میشن، برخی اوقات با در واقع یک دوره محدودی از اوایدنس یا پرهیز کامل طرف میشن، و برخی اوقات لازم است که من طولانی مدت یا مدت خیلی زیاد از داروهای استفاده کنم تا بدن من دچار ریمادلینگ نشود، یا اگر هم میشود خیلی محدود باشه. پس جواب این سوال اینه، ما آلرژی رو نمیتونیم بگیم خیلی خوب. الان من چون بارها دیدم خیلی وقتا توی فضاهای مجازی آدم میبینه، بله آمپول ضد آلرژی، یک دونه از این آمپولا بزن برای همیشه شد. نه، همچین چیزی نیست.
بله.
که من دنبال یه دارویی باشم، یک در واقع من اینطور میخوام، نمیخوام خیلی امید واهی بدم. بدونیم بعضی از درمان ها اینه که باید شما مراقبت کنیم و کنترل کنیم. نمیخوام ناامید کنم که آیا هیچ وقت آلرژی، هیچ نوع آلرژی کیور یا درمان قطعی نه خیر. آلرژی خیلی وقتا نیاز به کنترل دارد، اینکه افسار در واقع این بیماری دست من پزشک و من بیمار باشد.
بله.
برای من دچار عوارض نشم، دچار کامپلیکیشن نشم، دچار ساید افکت ها نشم، عوارض نشم. و برخی اوقات هم میخوام این امیدم بدم، برخی از انواع آلرژی ها هستن که به راحتی درمان قطعی هم دارن، امید کاذب بدم و نه ناامیدی ایجاد کنم.
بخش اول گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر فلاح پور شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی مایعات خیلی زیادی بخوریم تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجدداً موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگ به سمت سیاه مشاهده کردید، یا در ادرارتون خون دیدید، یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفلامیکاسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تأثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. امروز با جناب آقای دکتر فلاح پور صحبت میکنیم، کارشناس خوب برنامه ضربان، در ارتباط با آلرژی و حساسیت، بحثی که از برنامه گذشته شروع شد و در این برنامه هم ادامه پیدا کرد. میخوام که در بخش دوم همچنان با آقای دکتر گفتگو بکنیم و انشالله این بحث را تکمیل بکنیم. آقای دکتر، در ارتباط با آسم سوال بکنم خدمت شما، یا همون تنگی نفس التهابی ششها، معمولا این بیمارا را با اسپری هایی که گاه و بیگاه استفاده میکنن مردم میشناسن و ذهنیتی هم که بر مردم وجود داره اینه که کسی که دچار آسم شد اینا همیشه با این بیماری هستن و این بیماری تا پایان عمر با اینا همراه خواهد بود. میخوایم در ارتباط صحبت بکنین، واقعا اینطوری است؟ اینا همیشه بیمار خواهند بود و همیشه باید از دواها استفاده بکنن یا خیر؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. من یک اگر اجازه بدین یه توضیح، چون فصل سرما میاد و به هر حال شیوع در واقع علائمش هم بیشتر میشه. ببینید، واقعیت اینه که آسم در واقع یک بیماری التهابی است.
بله.
نکته دوم، یک بیماری مزمن هست. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم یک هفته دو هفته آسم باشه و بعد خوب بشم برم پیکارم. پس نه، نکته به اول التهابیه، یعنی یک بیماری عفونی نیست. من دنبال درمان آسپ با آنتیبیوتیک نباید باشم. یه جاهایی از آنتیبیوتیک کمک بگیرم، ولی این آنتیبیوتیک یار کمکیه، یار و درمانگر اصلی نیست. چرا؟ چون این بیماری بیماری التهابیست.
بله.
نکته دوم، این بیماری یک بیماری مزمن هست، راه‌های هوایی رو درگیر میکنه. خب چجوری راه هوایی درگیر میشه؟ از طریق استنشاق درگیر میشه. پس چند تا نکته، التهابیست، مزمنه و رب به استنشاق داره. پس خیلی من دنبال درمان آس با چی بخورم چی نخورم نباشه، باید بیشتر چی بو کنم، چی استنشاق کنم، چی استنشاق نکنم باشه.
بله.
اما درمان آس چون یک بیماری مزمنه و واقعیت اینه که میتونه تو هر سنی هم شروع بشه، اینطور نیستش که فقط بگیم که بابا، چون میدونین چه اتفاقی میفته برای درمان. این درمان بیماری مزمنه، وقتی بیماری مزمنه هست، پس من با دارویی بدم که کمترین عارضه رو داشته باشه. پس بهترین راه اینه که من یه داروی موضعی انتخاب کنم. امروزه بهترین درمان موضعی چیه؟ اسپری ها هستن. اسپری هست یعنی شما استنشاق میکنید میره تو ریه‌تون و همونجا اثر میکنه. به جای خیلی وقتا خانم آیدتون این از اسپری میترسن خیلی وقتا.
بله.
چرا؟ چون فکر میکنن که با بزرگش اسپری زد خدای نکرده تا آخر عمرش داشت میزد و بعد جونشو داد. بله. من اینجا میخوام این اطمینانو بدم. اولا که آسم بیماری نیست که مربوط به سن بالا باشه، اتفاقا بیشتر شیوعش تو سن پایین هستش. ما یه ترمی به اسم آسم کودکان داریم و یک ترم کلی تری. بله. پس بنابراین میخوام بگم که نه تنها آسم بیماری بزرگسالی نیست، بلکه بیماری اطفال هست تو هر سنی اتفاق. و از اسپری نه، اسپری یک شکل دارویی است، اصلا ربطی به عادت کردن و عادت نکردن ندارد. مگر کسی که بیماری قند داره و برای داره یه سری داروها استفاده، مگه عادت میکنه؟ نه خیلی، این داره این احتیاج بدنشو با این دارو برطرف میکنه. اصلا از ترم عادت کردن استفاده نکنیم. خیلی وقتا مراجعه آید دکتر اگه میشه اسپری ندیم. با بزرگ آخه این که بچه است، بچه‌ش هم اسپری بگیره، با بزرگ منم اسپری بگیره، نه اصلا ربطی نداره به این داستان. این بیماری میتونه تو هر سنی دیده بشه.
بله.
هر چقدر ما زودتر این التهاب رو خاموش بکنیم، در واقع میزان افت عمل کرده ریه کمتر میشه. پس درمان مناسب در سن کودکی شاید نتونه بیماری آسم رو ریشه‌کن کنه، اما میتونه عوارض آسم رو کم کنه. عارضه آسم چیه؟ عارضه آسم افت عملکرد ریه است. من اگر از اسپری بترسم، از کلمه آسم خوشم نمیاد. بله، رفتم دکتر، این دکتر گفت بچت آسم داره. اصلا از این قیافه این دکتر دیگه خوشم میاد. میرم به یه کسی دیگه بگم نه بچه تو آسم نداره، اون وقت میگم خیلی خوب. این در واقع یه جور گول زدن خودم هستش و باعث میشه که افت عملکرد ریه اتفاق بیفته. بعد از یه مدتی که اصطلاحا این ریمادلینگ و فیبروز فیکس شد، سپا برجا شد، دیگه برگشت وزیر نیست.
بله.
و بنابراین در واقع خب نکته اینه که از این اسپری ها با طولانی استفاده شه، اما خب هر داروی عارضه خودشو داره. پس قطعاً من باید اینجا، معنیش این نیست خب اسپری خب پس من میرم خونم سال به سال پیش دو پزشکم. نه، این اسپری باید با وضعیت و پایش عمل کرده ریه تغییر کنه. بعضی وقتا ممکنه که من دوزشو ببرم بالا، دوزشو بیارم پایین، تحت نظر باشم و این مواردی است که توصیه میشه.
پس آسم در هر سنی میتونه دیده شود؟ آیا عوامل و شرایطی هم لازم داره؟
بله، ببینید واقعیت اینه که آسم در هر سنی میتونه دیده بشه، اما برای ایجاد آسم یه زمان لازم. یعنی چی؟ یعنی وقتی بچه یک ماهه، بچه دو ماهه، بچه سه ماهه، عموما زیر یک سال وقتی که سرفه میکنن و خسخس دارن، من به عنوان پزشک خیلی به تشخیص آسم فکر نمیکنم. چرا؟ میگم برای اینکه این التهاب ایجاد بشود زمان میخواد. وقتی بچه، یعنی میخوام اینو بگم، وقتی بچهشون یک ماهشون هست، نه خیر، ایشون آسم نداره. من اگر برای بچه یک ماهه، دو ماهه، شش ماهه، 10 تا تشخیص بخوام بگم، آسم تشخیص آخرم هستش.
بله.
اما بعد از سن یک سالگی به بعد، دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی و آخر که بگیریم، بس بنابراین اگر به طور کلی میخوام بگم که وایتر نگاه کنیم، آسم میتونه تو هر سن و گسترده تر نگاه کنیم، میتونه تو سنهای مختلف دیده بشه، اما سن 5-6 ماه اول رو باید فاکتور بگیریم. بعد از 6-7 ماه اول به بعد آسم میتواند رخ بدهد. عموما خیلی جهاز سن زیر یک سال و حتی زیر 4-5 سال اول رو هم بیشتر به عنوان هایپر ریاکتیو یا در واقع افزایش تحریک پذیری میشناسیم. و این افزایش تحریک پذیری ریه، یعنی بیش فعالی ریه رو اگر درمان نکنیم، پا برجا بشه، میتونه به سمت آسم برود. آسم فقط تو سن بالا دیده، تو سن کودکی هم دیده میشود.
آی دکتر فلاحپور، آیا استرس ها از جمله بیخوابی ها مؤثر هستند در واکنش های آلرژی و حساسیتی و تنفسی؟
واقعیت اینه، بله، در تمام حساسیت ها و از جمله آسم هم که جزء یکی از شاید بگیم که شایع ترین علت آسم، آلرژیک آسما هست، هم تو اطفال هم تو بزرگسالان آلرژی هست که باعث آسم میشه. و اساسا آلرژی یا حساسیت ارتباط تنگاتنگ با سیستم ایمنی دارد. بنابراین تمام انواع آلرژی ها، خیلی از شنوانه همون میگه دکتر من تا استرس به من وارد میشه سرفم میگیره یا کهیر میزنم، خارشم بیشتر میشه.
بله.
بنابراین همه انواع آلرژی ها، از آلرژی های تنفسی گرفته تا آلرژی های پوستی و بقیه انواع، با تغییرات سیستم ایمنی رابطه تنگاتنگ دارن. بیخوابی، استرس، هیجانات هم میتواند این سیستم ایمنی رو، پاسخهاش رو و در نتیجه علائم آلرژی و حساسیت و آسم رو کم یا زیاد بکنه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز سروان هستیم آقای دکتر. خیلی کوتاه بفرمایید که بعضن برای بیماران آلرژیک و حساسیتی و اونایی که تنگی نفس آسم دارن دستگاه بخور یا بخار دادن با آب سرد یا گرم توصیه میشه، کدامش بهتر هست و ای که بخار دادن یا بخور با آب ولرم یا شیر گرم باشه چطور هست؟
واقعیت اینه که بخور رو نه گرم نه سرد توصیه نمی کنیم که تو صورتمون بذاریم. اگر بخور خب قرار باشه من تو صورتم بزنه، بخور گرم خب میسوزونه، بخور سردم ممکنه محرک باشه. بنابراین اگر منظور مرطوب کردن خونه هستش خیلی فرق چندانی ندارد. بخور سرد به خاطر اینکه القای سرما میکنه و سرما یکی از محرک های آسم هست، برای افراد آسماتیک اصلا توصیه نمیشه. اساسا در مورد بخور چه گرم چه سرد یادمون باشه رطوبت باید زیر 40 درصد باشد.
بله.
پس قرار نیستش که مدام و 24 ساعته روشن باشن. نکته خیلی مهم در مورد استفاده از بخور اینه که حتما روزانه این وسایل و ارتباط باید شسته بشه، چون توش ممکنه که کپک رشد کنه.
بله.
در مورد